فصل هفتم.
مرحله جدید مبارزه. در مجرای درگذشت فرزند امام، یک بعد دیگر از ابعاد این شخصیت عظیم آشکار شد. خیلی ها بزرگند، عالمند، شجاعند، اما آن کسانی که این عظمت ها در درون عواطف و در زوایا و در اعماق دل آنها امتداد داشته باشد، خیلی زیاد نیستند. مرد مسنی در سنین نزدیک به 80 سال در آن زمان، وقتی که فرزند فاضل و برجستهش از دنیا رفت که در واقع پسر او هم یک پسر برجسته و یک فاضل و یک عالم ممتاز و یک امید آینده بود، جمله‌ای که از اون نقل شد و شنیده شد این بود: مرگ مصطفی از الطاف خفیه الهی است. حاج آقا مصطفی اولا یک فرد خیلی پارسا و بی‌اعتنا به این ظواهر دنیوی و زخارف و اینها بود. معمولا کسانی که مثل ایشان مثلا در حوزه از یک معروفیتی برخوردار بودند، به قول معروف بین طلبه ها آقازاده بودند، در وضعیت لباس و زی و حرکات و منزل و اینها یک اختصاصاتی داشتند و مشخص بود که این آقا آقازاده است. وقتی که راه می رفت بین طلبه ها از لباسش، از نشست و برخاستش معلوم می شد که این آقازاده است. مرحوم حاج آقا مصطفی مطلقاً آقازادگی نداشت، نه لباسش، نه عبایش، نه نمی دانم کفشش، نه زندگی خصوصیش، خانهش، مطلقاً هیچ بوی آن تفاخر آقازادگی و اینها از آن نمی آمد. اولی که ایشان ازدواج کرده بود، ظاهراً اوایل ازدواجش که من آن وقتا قوم هم نبودم، امام از سر منزل خودشان یک حیاط کوچک چند متری جدا کرده بود با دو تا اتاق کوچک. این منزل حاج آقا مصطفی بود. بعدها که امام رفت و آمدشان زیاد شده بود و این حیاط به عنوان بیرونی امام مورد استفاده قرار می گرفت، یک خانه نزدیکی برای حاج آقا مصطفی اجاره کرده بودند. یعنی حاج آقا مصطفی اجاره کرده بود که حیاط خیلی متوسطی بود. زندگی ایشان خیلی زندگی محقری بود. به خواست خودش، پارسا بود، بی‌اعتنا بود، بدون هیچ گونه تظاهری در متن مبارزات بود. شگفت‌آور بود که حاج آقا مصطفی در منزل امام مانند یکی از واردین این منزل و یکی از کسانی بود که به طور طبیعی در این خانه رفت و آمد می‌کردند، مانند دیگران. حتی مراجعه او به امام در حد دیگران بود. هیچ کس فکر نمی‌کرد که برای زیارت امام یا برای انجام کاری یا برای انجام گفتگویی باید او را ببیند، زیرا که او مثل دیگران بود. اگر امام مجلس محرمانه‌ای، مجلس خلوتی داشتند، او هم مثل همه مردم دیگر و مراجعین دیگر در آن مجلس شرکت نمی‌کرد. اخلاق خاص او در رابطه با امام و حفظ جنبه یکسانی با دیگر مردم در همان روز در حوزه معروف بود. همه می‌گفتند که حاج آقا مصطفی خمینی طوری رفتار می‌کند در منزل، یعنی منزل امام، که با هیچ یک از مراجعین فرقی ندارد. و واقعیت هم همین بود. هرگز انتساب به امام برای او یک وسیله‌ای محسوب نمی‌شد. خصوصیت حاج آقا مصطفی دستگاه را وادار کرد که ایشان را به زندان بیندازد. ایشان مدتی زندان بود و بعد هم او را تبعید کردند. اول به ترکیه رفتند و بعد هم به نجف. بعد از آن دیگر ما ایشان را زیارت نکرده بودیم. لیکن بعضی از دوستانی که از نجف می آمدند و از نزدیک با ایشان معاشرت داشتند می گفتند تمام خصوصیات مثبت به خصوص جنبه زهد در ایشان در حال رشد و ترقی است. انسان پسر اول آقای دنیای اسلام باشد و اینطور زاهدانه زندگی کند، شهریه آقایان در نجف را بگیرد و با همان شهریه ها زندگیش را بگذراند، این واقعا خیلی مهم است. امام هم به شدت به ایشان دلبسته و علاقمند و وابسته بود. صبری که آن بزرگوار در مقابل این حادثه کرد، چهره مبارک امام را جلوی چشم همه مثل خورشید فروزان کرد. وقتی به ما خبر رسید، من مشهد بودم. واقعا بعضی از رفقا باور نمی کردن، از بس حادثه عظیم و سنگین بود. در حالی که مردم سوگواری می کردن و این را یک وسیله‌ای دانستند برای اینکه محبت‌های متراکم و احساسات فرو خفته و سرکوب شده خودشان را بدین وسیله بروز بدهند، از پدر بزرگواری که مردم سالیان درازی بود محبت او را در دلشان جا داده بودند، پیام تسلیت برای مردم رسید. یک بار دیگر مردم احساس کردند که این مردی که سالهاست در سخت‌ترین شدائد پیشاپیش آنها حرکت کرده و از دشوارترین گذرگاه‌های مبارزه آنها را گذر داده و برای تحمل همه سختی‌ها پیش از همه اظهار آمادگی کرده، یک بار دیگر این پدر بزرگوار و مهربان ملت آزمایش بزرگی را دارد می‌گذراند. پسرش را در راه خدا داد، آن هم یک پسر برجسته و ممتاز. او این را مهربانی الهی و لطف پنهانی خدا تلقی کرد. اینطور فهمید که خدا به او لطف کرده است، آن هم لطفی پنهانی. ببینید چقدر عظمت می‌خواهد در یک انسان. این مصیبت‌ها و این سختی‌ها و این شدت‌هایی که در دوران انقلاب بر این مرد بزرگ وارد آمد و او مثل کوه استواری آنها را تحمل کرد، ریشه‌اش در همین عظمت روحی است که در مقابل مرگ عزیزی این چنین برخوردی پیدا می‌کند. این صبر بزرگ در مقابل این حادثه بزرگ ملت را تکان داد، این اقیانوس را به تلاطم آورد. خود حادثه می‌توانست بزرگ باشد، اما منش این پدر در مقابل این حادثه او را ده چندان بزرگ کرد. ملت ناگهان خمینی خود را شناخت. روح‌های بزرگ و دشوار و تسخیرناپذیر در مقابل این روح بزرگتر به زانو درآمدند. همه آمنا و صدقنا گفتند. نشان داد که رهبر است، نشان داد که ابرمرد است، نشان داد که انسانی والاست و حادثه آغاز شد. این حادثه همه افراد را به شخصیت والای امام، این پدر صبور و بردبار واقف کرد. در حقیقت مهمترین وسیله‌ای که توانست این مبارزه را در شکل جدیدش در عرصه تاریخ ایران حاضر بکند، این حادثه بزرگ بود، این شهادت پرارج بود. ملت احساس کرد که باید به این رهبر اظهار وفاداری کند، کسی که 14 سال است عکسش، نامش، رسالهش، یارانش، افکارش و عقایدش همه در این مملکت قاچاقی معرفی شده است، کسی که بزرگترین جرمها طرفداری اوست، کسی که دشمنان جهانی با تجربه خود و با استفاده از دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعات خود به درستی تشخیص دادند که دشمن واقعی و نهایی آنان در ایران اوست. او اکنون در صحنه ظاهر شده است. مردم ناگهان در محبت او، در طرفداری او، در اخلاص و اظهار صمیمیت نسبت به او احساس وظیفه کردند، احساس انگیزه و انگیزش کردند. مردم حرکت کردند. دستگاه جبار ناگهان در مقابل یک حادثه حساب نشده قرار گرفت. او نمی اندیشید که یک شهادت این گونه مردم را حرکت بدهد. مغزهای حسابگر ساواک و سیا و موساد نمی توانستند عمق مسئله را درک کنند و گوشه های روحانی و معنوی آن را ببینند. فکر نمی کردند حادثه با این عکس العمل عظیم روبرو شود. فکر کردند باید این نام را، این چهره منور را در مقابل مردم ساقط کنند و آن مقاله را نوشتند. خواستند در مقابل عمل مردم، حرکت مردم، یک عکس العملی نشان بدهند. تبلیغات روزنامه‌ای را شروع کردند، به امام اهانت کردند، به حاج آقا مصطفی در تبلیغات روزنامه‌ای اهانت کردند. این اهانت به نوبه خود عکس العمل فوق‌العاده تند و خشونت‌آمیزی را موجب شد که این عکس العمل از قم آغاز شد. قم قیام کرد، ملت قیام کرد، ملت در قم متبلور بود. مسئله 19 دی صرفاً یک حادثه تاریخی گذرا نیست. اهمیت این حادثه از آنجاست که بخشی از ملت ایران که مردم عزیز قوم بودند، حادثه‌ای را پیش از وقوع آن حس کردند. حس بیداری و هوشیاری این مردم به کمک آنها آمد تا یک جریان عظیم را در کشور شروع کنند. قضیه اهانت به امام بزرگوار در یک روزنامه و به قلم یک مزدور دربار طاغوت از نظر خیلی از مردم سطحی نگر و ظاهربین آن روز چندان اهمیتی نداشت. عمق این قضیه و بخش پنهانی این توطئه را حس نمی کردند، درک نمی کردند. وقتی یک توطئه‌ای را انسان احساس نکند، طبعا عکس العملی هم در مقابل آن نشان نمی دهد. مردم قم، جوانان قم احساس کردند، درک کردند، اهمیت حادثه را فهمیدند. حقیقتا به معنای واقعی کلمه رهبری حرکت مردم در خیابان‌ها و حضور در میدان‌ها و ایستادگی در مقابل پنجه‌های دستگاه را قم شروع کرد. همین جوان‌های قم آمدند در خیابان‌ها، خون‌هایشان بر زمین ریخته شد، البته مأمورین نظام طاغوت را حسابی هم اذیت کردند. آن زیرکی جوانهای قم و شیطنت آنها مأمورین را حسابی سردرگم هم می کرد. آن روزی که خبر حادثه 19 دی با تأخیر به ما رسید، من در آن روز در بلوچستان بودم، در ایران شهر بودم. رسانه ها که نمی گفتند، مسافرت هم که به مناطق مثل شهرهای دیگر نبود و کم بود. وقتی شنیدیم که قم این حادثه را داشته، ناگهان یک تحول در مقابل چشمم آشکار شد. این را نداشتیم در این نهضت 15 سالمان. همه چیز بود، از زندان و تبعید و شکنجه و مبارزات سیاسی و مبارزات پنهانی و جمع شدن برای سخنرانی و گفتن حرفهای مهم یا شنیدن حرفهای مهم، بعد هم تحمل کردن تهاجم دستگاه. اینها رو داشتیم. آنچه نداشتیم این چیز جدیدی بود که پیش آمده بود و آن حضور قطعی و ملموس آحاد مردم در خیابانها و تعرض صریح قشرهای گوناگون بر دستگاه حاکم بود. خشونت‌های دستگاه روند مبارزه را تندتر کرد. عده‌ای در قم شهید شدند. به مناسبت 40مین روز شهادت شهدای قم، مردم تبریز مراسمی را به وجود آوردند، بسیار باشکوه، بسیار معارضه‌آمیز. قم کجا، تبریز کجا؟ حادثه‌ای در قم اتفاق افتاده است. خب، آن کسانی که این حادثه را به وجود آوردند، خواستند نگذارند این حادثه زنده بماند. باید فراموش بشود. ناگهان از یک نقطه دوردست از قم، یعنی از تبریز، مردم به پا می‌خیزند و آن حادثه قم را زنده نگه می‌دارند. اینجا نبود که چهلم را خود مردم قم بگیرند، تبریز گرفته. دستگاه جبار و طاغوت متوحش شد. عکس العمل ناشیانی در مقابل مردم تبریز انجام داد. عده‌ای شهید شدند. تبلیغاتی که آن روز کردند تبلیغات بسیار ناشیانه و غلطی بود. خواستند ماسمالی کنند. قضیه گذشت. به مناسبت 40مین روز شهدای تبریز، مردم یزد مراسم با شکوهی را به وجود آوردند. به دستگاه تعرض کردند. دستگاه عکس العمل نشان داد. شهدایی در یزد به وجود آمدند. سلسله 40ها شروع شد و روند تندتری پیدا کرد. بعد از گذشت چند ماه در تمام شهرهای بزرگ و کوچک ایران قیام‌های عظیم مردم به صورت تظاهرات، به صورت جلسات، به صورت سخنرانی‌های تند، به صورت پخش اعلامیه‌ها همه کشور را فرا گرفت. ملت سخاوتمندانه خون داد و جان داد. گردونه جنبش، گردونه انقلاب به غلتک افتاد. حادثه ها دفعه یکدیگر تضاد درونی دستگاه حاکم را تشدید کردند. جنبش اسلامی را تسریع کردند. دستگاه جبار در وضعی قرار گرفته بود که به هر طرف که میچرخید و میگردید میخورد. برای او راه پیش و راه پس وجود نداشت. در تضادی گیر کرده بود. دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و امام از دور رهبری می‌کرد و در تمام آنات امام به مناسبت حوادث گوناگون مردم را نسبت به آنچه که باید انجام بدهند رهبری می‌کرد و هدایت می‌کرد. و این شد مقطع دوم و تعیین کننده مبارزه، که مبارزه را از آن شکل آرام و بلند مدت و بنیانی مجدداً وارد مرحله شور و هیجان عمومی و معارضه‌های سرسختانه و مقابله‌های رویارویی میان دستگاه و مردم کرد. رهبر یعنی آن انسان والا و بزرگی که میتواند در لحظه های مناسب کاهش های طبیعی تاریخ را بفهمد، خواسته های طبیعی انسان را بداند، دردها را مانند طبیبی بشناسد و برای آنها درمان مناسب را بفهمد و پیشنهاد کند. رهبر یعنی آن انسان والایی که میداند و بر طبق بینش و دانش خود عمل میکند، آن که میفهمد در هر زمانی به چه احتیاج هست و در هر لحظه از لحظات تاریخ چه عملی عمل صالح است. و امام به درستی و به راستی رهبری کرد. در هر لحظه مناسب آن تکان مناسب را به این ملت داد، پاسخ مناسب را به خواسته های این ملت داد. رهبری یک امر قراردادی نیست که جمعی بنشینند و کسی را به عنوان رهبر انتخاب کنند. در یک کاروان آن که صبح زودتر از همه از خواب برمی‌خیزد و دیگران را بیدار می‌کند و راه را بهتر از همه می‌شناسد، از خطرها نمی هراسد، جلوتر از همه حرکت می کند، یک میدان از همه پیشی می گیرد و شب دیرتر از همه فرود می آید، دیرتر از همه می خوابد و غم همه را می خورد، راه را می گشاید، خفتگان را بیدار می کند، در راه ماندگان و از راه افتادگان را تشویق می کند، او رهبر است. چه بگویند و چه نگویند، چه نام رهبر بر او بگذارند و چه نگذارند. رهبری یک امر طبیعی و قهری است. و امام رهبری خود را در عمل ثابت کرد. رهبری خود را بر همه ذهن‌ها ثابت کرد. امام در هر جایی که یک مسئله پیش می آمد حضور داشت. هیچ جا نبود که انسان را دچار سردرگمی بکند. مثلا قضیه سینما رکس آبادان پیش آمده. حالا همه سردرگمند که قضیه چیز چه موضعی باید گرفت، چه باید کرد. آیا دولت این کار را کرده؟ آیا عراقی ها کردند؟ خرابکارها کردند؟ ناگهان زودتر از همه اعلامیه امام می آمد. هنوز دیگرانی که در ایران بودند، حتی مبارزین اعلامیه نداده، اعلامیه امام در دست مردم بود. ما جیرفت بودیم آن وقت، تبعید بودیم در جیرفت در این جریان سینما رکس. بنده بودم، آقای مرحوم ربانی شیرازی رحمت الله علیه بودند، آقای ربانی املشی بودند، عده‌ای بودند از دوستان. قضیه سینما رکس به ما رسید. ما نشستیم با هم مشورت کردیم. گفتیم بیاییم ما یک اعلامیه درست کنیم. البته اعلامیه مخفی. به نظرم اینجوری می رسید که اعلامیه را منتشر کنیم و با یک امضای مثلا کلی بفرستیم قم و اینها چاپ بشود که مردم در جریان قرار بگیرند. نشستیم و اعلامیه‌ای با نظر همدیگر تهیه کردیم و فراهم کردیم و بعد مثلا گفتند اینجایش اشکال دارد، عیبش را برطرف کردیم. یکی دو روز طول کشید، اعلامیه امام رسید دستمان. به کجا؟ به جیرفت. یعنی مثلا 4 روز 5 روز از حادثه نگذشته امام حاضر بود، در جیرفت حاضر بود. در تمام دوران مبارزه این مسئله وجود داشته، در همه جا. واقعا این یک حقیقت شگفت‌آوری است، در همه جا حاضر بود. مدتی بعد هم قضیه شروع هجرت آن بزرگوار به کویت و سپس به فرانسه بود. دشمن گیج شد، نفهمید چطور شد که امام از نجف بلند شد، آمد بیرون، رفت طرف کویت. فوری دستپاچه شدند، گفتند راهش ندهید، او را برگردانید. برگرداندند. فکر می‌کردند کجا خواهد رفت. خب لابد لیبی، لابد سوریه، شهر شام، کنار قبر سید زینب، قاعدتا اینطور جاها دیگر، که دیدند سر از پاریس درآورد، قلب منطقه مدعی آزادی. و نه فقط در راه مبارزه با استبداد و اختناق رضاخانی و محمد رضاخانی، بلکه در راه مبارزه و در خط مبارزه با اختناق مزمر پنهانی امپریالیسم. فرانسه مهد آزادی است، فرانسه مادر دموکراسی اروپا است. فرانسه افتخار می‌کند که همه افکار و آرا، همه روزنامه‌ها و جراید چپ و راست در خیابان‌هایش آزادانه فروش می‌رود. چرا این مرد مبارز روحانی را تحمل نمی‌کند؟ چرا در روز چندم ورودش می‌فرستند به او می‌گویند که شما حق مصاحبه ندارید؟ رسوا شدند در همان اولین قدم. فرمود اگر به من اجازه اقامت در کشوری ندهند، فرودگاه به فرودگاه خواهم رفت و پیامم را به همه دنیا خواهم رساند. آن عظمت، آن شجاعت، آن شرح صدر، آن استقامت کم نظیر، آن قدرت رهبری الهی و پیامبرگونه باز خودش را در اینجا نشان داد. این هم بعد جدیدی از ابعاد شخصیت آن بزرگوار بود. دو گروه مبارز در این مملکت بودند. هر دو تز رهبر ما را رد می‌کردند، قبول نداشتند. یک عده سیاسیون راحت طلب پشت میز نشین بر روی بستر راحت استراحت کن، آنهایی که عادت کرده بودند بنشینند، بخورند، بورس بگیرند، آقایی کنند، با تبختر و تکبر یک کلمه حرف بزنند و جیه المله بشوند، یک وقتی هم در جریان سیاسی یک کلمه‌ای بگویند اما دردسری قبول نکنند. اینها با شیوه رهبر ما مخالف بودند. میگفتند آقا بی خود این همه به پروپای شاه میپیچند، شاه که رفتری نیست از این مملکت، اقلا اگر شاه را رد میکنند نیابت سلطنت را قبول کنند. امام قرص ایستاد، گفت هر کسی که شعار ما را قبول نمی کند به ملاقات ما نیاید. اذن دخول امام در پاریس برای رجال سیاستمدار پرمدعا این بود که باید اول سلطنت را و پادشاهی را در ایران رد بکنند، محکوم بکنند، بعد بتوانند بار بیابند و به خدمت امام بروند. حتی حاضر نبود با اینها صحبت بکند، مذاکره بکند. قرص ایستاد. این یک گروه. گروه دیگر گروهی بودند که با ادعای تندروی و چپروی و فداکاری در میدان مبارزه ظاهر می شدند. طرفدار جنگ مسلحانه. می گفتند تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است. می گفتند آقا بی خود اصرار می کند این مبارزه به پیروزی نخواهد رسید. بی خود معطل نشوید. باید جنگ مسلحانه کرد. باید تفنگ به دست بگیریم. باید مردم بسیج عمومی بشوند. هر کسی را که فکر می‌کردند ارتباطی با امام دارد دورش را می‌گرفتند، فریاد می‌کشیدند که ما را مسلح کنید. البته غالبا این توده مردم بودند که می‌گفتند ما را مسلح کنید، اما تز از گروه‌هایی بود که شعار جنگ مسلحانه را شعار خودشان قرار داده بودند. می‌گفتند فایده‌ای ندارد، تا سلاح دست نگیرید، تا مردم را مسلح نکنید، شاه از این مملکت رفتنی نیست. امام هیجان‌زده نشد، دستپاچه نشد. خط مشی خودش را گم نکرد، راه خودش را ادامه داد. گفت با مبارزه سیاسی آنچنان زیغ خناقی برای این رژیم درست میکنیم که یا خودکشی کند یا مجبور به فرار بشود. و دیدیم که شد. گروه‌های مبارز در این مملکت مخالف تز امام بودند. بگذریم از گروه‌های راحت طلب فرصت طلب مرتجعی که اساساً ضد مبارزه می‌اندیشیدند و هر گونه مبارزه‌ای را محکوم می‌کردند. آنها که هیچ. امام تنها و به تنهایی یک امت، خودش تنها یک امت بود، با شکوه تنهایی یک تک درخت در یک کویر لمیزره که بر طوفان‌ها و شن‌ها و آفتاب‌های داغ و سوزان و تشنگی‌ها و بی‌آبی‌ها پیروز می‌شود و فضا را سرسبز و معطر می‌کند ایستاد. یکی از برادران عزیزی که در پاریس خدمت امام بودند برای من نقل می‌کردند در پاریس خبرنگارها از امام پرسیدند شما چقدر امیدوار به پیروزی خودتان هستید؟ امام در پاسخ خبرنگارها گفتند ما همین الان پیروزیم. این را امام در وقتی میگفت که شاه هنوز امیدوار بود که کماندوهای آمریکایی بریزند مردم را قتل عام کنند، ولو 1,000,000 آدم شده بکشند. احتمالش هم بود، ممکن هم بود بکنند، کما اینکه یک نمونش را در 17 شهریور نشان دادند. در همون شرایط امام میگفتند ما پیروزیم. اعلامیه معروف امام قبل از محرم رسید. آن اعلامیه‌ای که راجب محرم گفتند ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد. وقتی آن اعلامیه رسید با آن دستوراتی که امام در آن اعلامیه داده بودند که اجتماعات را تشکیل بدهید، در مساجد، در میدانها، به دستگاه‌ها تعهد نکنید، تسلیم تعطیل مجالس و محافل روزه‌خوانی نشوید، وقتی این اعلامیه‌ها با این همه دستورات زیاد و واقعاً خونین رسید، ما احساس کردیم که تمام نیرویمان را در راه زنده کردن مضمون این اعلامیه به کار ببندیم. در دو فصل امام مسئله نهضت را به مسئله عاشورا گره زدند. یکی در فصل اول نهضت، یعنی روزهای محرم سال 42 که تریبون بیان مسائل نهضت، حسینیه‌ها و مجالس روزخانی و حیات سینه‌زنی و روزه روزخانا و ذکر مصیبت گویندگان مذهبی شد، و دیگری فصل آخر نهضت، یعنی محرم سال 57 بود که امام اعلام فرمودند ماه محرم گرامی و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا کنند. ایشان عنوان این ماه را ماه پیروزی خون بر شمشیر قرار دادند و مجدداً همان طوفان عظیم عمومی و مردمی به وجود آمد. یعنی ماجرای نهضت که روح و جهت حسینی داشت با ماجرای ذکر مصیبت حسینی و یاد امام حسین گره خورد. بعد از ماه محرم برخلاف نظر اغلب کسانی که با چشم عادی به مسئله نگاه می کردند، امام تصمیم گرفتند بیایند ایران و ظاهر شدند در ایران و مبارزه اوج گرفت.